ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که بر یک موتر اداره استخبارات طالبان در ناحیه هشتم شهر کابل حمله کرده است. این جبهه اواخر روز سه‌شنبه در خبرنامه گفت که در این حمله که در منطقه قلعه صورت گرفت، دو تن از پرسنل استخبارات طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. تاکنون منابع رسمی طالبان در این مورد چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل این ادعا را تایید کند. با گفته این جبهه، پس از آخرین حمله راکتی آنها بر میدان هوایی کابل، طالبان تلاشی خانه‌های مردم را در نواحی مختلف شهر کابل آغاز کردند. شماری از باشندگان کابل نیز تلاشی خانه به خانه از سوی طالبان را تایید کرده، گفتند که نیروهای طالبان و خصوص در شمال کابل به دنبال مخالفان خود هستند. حامد کرزایی رئیس جمهور سابق افغانستان با سلسله ملاقات‌ها با مردم عام با شماری از جوانان دیدار و با آنها در مورد اهمیت آموزش گفتگو کرده است. آقای کرزایی روز سه‌شنبه در این ملاقات جوانان مجهز با ثروت دانش را برای پیشرفت افغانستان مهم خواند و بار دیگر بر گشایش مکاتب دختران تاکید کرده است. حکومت طالبان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها را برای دختران افغان بستند و درهای پوهنتون‌ها نیز برای دختران و زنان مسدود شده است. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌های مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، طالبان تا هنوز از خود انعطاف نشان ندادند. وزیر تجارت و صنایع حکومت طالبان به مقامات قزاقستان در مورد تقویت روابط تجارتی دو جانبه و امکان ارسال کالاهای تجارتی به چین گفتگو کرده است. سنترال ایشیا تایمز و خبرگزاری باختر در کنترل طالبان روز سه‌شنبه گزارش دادند که جانبین در مورد صدور ویزا و ایجاد تسهیلات در سایر عرصه‌ها نیز صحبت کردند. در نشست آلماتا، نورالدین عزیزی وزیر تجارت طالبان در رأس یک هیئت و سریک ژومانگارین معاون صدر اعظم قزاقستان شرکت داشتند. در ماه جون گذشته قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کرد و دیپلمات طالبان در آلماتا را پذیرفت. طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان، با آنکه حکومت آنها توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، تلاش‌هایی را برای تحکیم روابط تجارتی و اقتصادی با روسیه، چین و شماری از کشورهای آسیای میانه انجام دادند. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه یک ساختمان را در حومه شهر بیروت که به گفته اسرائیل تأسیسات حزب الله را در خود جای داده بود، هدف قرار داد و به خاک یکسان کرد. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب و شرق لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی آن در پارلمان لبنان حضور دارند. این حمله هوایی اندکی پس از آن صورت گرفت که اردوی اسرائیل هشدار تخلیه دو ساختمان در آن منطقه را صادر کرد. هنوز از تلفات گزارش نشده است. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در بخش از تلاش‌های واشنگتن برای احیای مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه روز سه‌شنبه با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که قرار است در اوایل هفته آینده آمریکا تحریم‌های جدید را به هدف مهار کردن تلاش‌های جنگی روسیه در اوکراین اعلام کند. جانت یلن و رهبران مالی جهان که برای جلسات سالانه صندوق وجهی بین‌المللی IMF و بانک جهانی در واشنگتن گرد هم آمده بودند، گفت که این تحریم‌ها شمار از نهادهایی را در کشورهایی که مسکو را با اشیای مهم مورد استفاده نظامی تأمین می‌کنند هدف قرار می‌دهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک کنفرانس خبری همچنین گفت آمریکا تحریم‌های جدید قوی را بر آنهایی که در کشورهای ثالث برای ماشین جنگی کرملین تسهیلات فراهم می‌کنند اعلام خواهد کرد. و تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان امروز با تیم ماکاو به میدان می‌رود. این بازی که با سلسله مسابقات مقدماتی جام زیر سن 17 سال آسیا برگزار می شود، ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازی این مسابقات که به میزبانی کمبودیا آغاز شده، تیم فیلیپین را 8-0 شکست داد. و کرکت بورد افغانستان روز سه‌شنبه ترکیب تیم افغانستان برای سه بازی یک روزه در مقابل بنگلادش را اعلام کرد. با گفته کرکت بورد، این سه مسابقه یک روزه از 6 نوامبر تا 11 ادامه خواهد داشت. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. نماینده خاص ملل متحد میگوید مقدار از کمک هایی که افغان ها برای زمستان نیاز دارند دریافت شده.
روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که مقداری از کمک های مورد نیاز افغان ها برای زمستان سال جاری تدارک شده، اما در مورد میزان دقیق کمک های دریافت شده چیزی نگفته.
سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که در 3 ماه گذشته صدها هزار نفر از افغانستان به خارج رفتند.
ما هم به دلیل مسائل امنیتی و هم زندگی بهتر که می خواستم در افغانستان نمی شد کرشنی شرایطی دنبالش باشم، از همون لحاظ مهاجرت کردم به طرف پاکستان.
شکایت اهالی فیض‌آباد از پرچاوی و کمبودی برق.
برق با تمام ساعات ادارات دولتی و ساعات تجارتی در قیمت 4.5 افغانی میفروشه و خانوار برق نداره. مشکلات مردم مد نظر نمیگیره.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
روزا اوتونبایووا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید مقدار از کمک‌هایی را که افغان‌ها برای زمستان پیشرو نیاز دارند دریافت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ در کنترل طالبان، خانم اوتونبایووا این اظهارات را روز گذشته در ملاقات با معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان ابراز کرده است. ملل متحد در مورد اینکه چه مقدار کمک لازم برای زمستان را دریافت کرده جزئیات نداده، اما پیش از این برنامه جهانی غذای این سازمان گفته بود که به 787 میلیون دلار در افغانستان نیاز است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
درست روزمیش اولادای هیچ چیز نخورده که کلگی از یک سر مریض است. پس بر رضای الله به خاطر این طفلاکت ما کمک کن.
در حال حاضر از فقر و بیکاری به حیث مهمترین مشکلات زندگی بسیاری از مردم افغانستان یاد می شود. جامعه جهانی می گوید که با درک این نیازها تلاشهایی را برای کمک به افغانهای نیازمند در زمستان آینده که فقط 1.5 ماه دیگر به آن باقی مانده آغاز کرده. روزا اوتونبایو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز سه‌شنبه در ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان گفته که مقداری از کمک‌های مورد نیاز افغان‌ها برای زمستان سال جاری تدارک شده، اما در مورد میزان دقیق کمک‌های دریافت شده چیزی نگفته است. ارگ در کنترل طالبان در اعلامیه دیروز از قول خانم اوتونبایو گفته که او اخیراً با شماری از کشورها و مؤسسات برای جلب کمک‌ها برای افغانستان ملاقات کرده و مقدار معینی از کمک‌های زمستانی را تضمین کردند. تلاش‌ها برای آمادگی برای زمستان پیشرو در حال صورت می‌گیرد که وضعیت بشری در افغانستان از قبل بحرانی خوانده شده و افغان‌ها خواستار کمک و مساعدت هستند و همه روزه شماره پیامگیر رادیو آزادی هست همچو پیام‌ها پر می‌شود.
از حکومت و موسسات تقاضا می کنم تا مردم را در ولسوالی های ننگرهار که سیلاب ها به آنها آسیب رسانیده و خانه هایشان را تخریب کرده، اموال و زمین هایشان را از بین برده کمک کنند.
هر دول همکاری و مرستی و کانی
ما مار استم از ولایت غورولخولی شرق اینجا دادم کاش کمک نمی کنم مردم خوار غریب، مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیر مری شیدن.
خلق و اقتصادی حالت دیر زیاد خراب دی.
وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است، نه تنها در منطقه ما بلکه در همه افغانستان. بعد از حاکمیت طالبان مردم با یک فاجعه اقتصادی مواجه شدند. در اینجا هیچ کسب و کار نیست. کمک هایی که با حکومت مشروع قبلی صورت می گرفت حالا دیگر در دسترس نیست. کاروبار مردم و پروژه های انکشافی کاملا متوقف شده است.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان تا تهیه این گزارش خبر ملاقات روزا اوتونبایو با مولوی عبدالکبیر را اعلام نکرده بود و معلوم نیست که یوناما برای زمستان امسال چقدر کمک دریافت کرده. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP گفته بود که تا پایان زمستان آینده، یعنی تا پایان ماه اپریل سال 2025 میلادی، به 787 میلیون دلار در افغانستان به طور عاجل نیاز دارد. به گفته برنامه جهانی غذا، حدود 12 میلیون افغان به شدت مسئولیت غذایی ندارند و از هر 4 افغان یک تن نمی‌داند که نوبت بعدی غذاییش از کجا خواهد شد. با وصف افزایش نیازمندی‌های افغان‌ها، نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد گفتند که به دلیل نبود بودجه لازم نمی‌توانند به همه افغان‌های نیازمند رسیدگی کنند. بیکاری، کاهش کمک‌های بین‌المللی و حوادث مختلف طبیعی از جمله سیلاب‌ها و خشکسالی از دلایل اصلی افزایش نیازمندی‌های بشری در افغانستان محسوب می‌شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM میگوید که در 3 ماه گذشته تقریبا 800 هزار افغان کشور خود را ترک گفتند. این سازمان در گزارش گفته که در این مدت بیش از 970 هزار تن دیگر به افغانستان برگشتند. شماری از مهاجران افغان که کشورشان را به مقصد ایران و پاکستان ترک کردند، در صحبت با رادیو آزادی دلیل مهاجرتشان به این کشورها را بیکاری، بی سرنوشتی و ناامنی عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM در گزارش تازه‌ای می‌گوید که در 3 ماه گذشته حدود 786,769 تن از شهروندان افغانستان کشور خود را ترک کردند. IOM در گزارش 3 ماهه خود که بر روز دوشنبه 30 میزان نشر کرده و وضعیت مهاجران افغان از ماه جولای تا سپتامبر سال روان میلادی را پوشش داده، گفته که در این حدود 973,696 تن دیگر به افغانستان برگشتند. این سازمان افزوده که این آمارها به اساس 11 نقطه مرزی بین افغانستان با ایران و پاکستان جمع‌آوری شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنان در این گزارش که به اساس مصاحبه با نزدیک به 91 هزار تن درباره دلایل مهاجرتشان تهیه کرده، گفته است که این افغان‌ها به دلایل مختلف از جمله جستجوی فرصت‌های اقتصادی، امنیت، دسترسی به خدمات صحی یا دیدار با اعضای خانواده و همچنین سفرهای کوتاه مدت از این مرزها رفت و آمد می‌کنند. این در حالی است که شماره از مهاجرین افغان در پاکستان نیز می‌گویند که به دلایل ناامنی و بیکاری افغانستان را ترک کردند. رفیع الله رفعت یکی از این مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بعد از سقوط کابل، بعد از طالبان، اکثر مردم مهاجرت کردند. ما هم به دلیل مسائل امنیتی و هم یک زندگی بهتر که می‌خواستم در افغانستان نمی‌شد در چنین شرایطی دنبالش باشم. از همون لحاظ مهاجرت کردم به طرف پاکستان. بابان که هر روز در پاکستان با استرس و نگرانی میگذرد، باز هم نسبت به افغانستان ترجیح دادم و خواستم اینجا باشم.
برخی از مهاجرین افغان در ایران همسایه دیگر افغانستان میگویند که این کشور حتی مهاجرین دارای اسناد قانونی اقامت در این کشور را اخراج می‌کنند. محمد عیسی یکی از این پناهجویان که اخیراً از ایران اخراج شده به رادیو آزادی میگوید:
من متولدم تهران بودم، بعد مدارکم داشتیم، ما مدارکی داشتیم آزاد، یک 4 سری آزادمون کردن، بعد این سری اون مدارک ما رو قبول نکرد، خوش ما رد و مرز شد، دیگه به زور ما رو رد و مرز کردن اونجا.
در گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین اشاره شده که در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان اقامت دارند که تا سپتامبر 2024 نزدیک به 4 میلیون افغان در ایران و بیش از 2 میلیون نفر در پاکستان تخمین زده شدند. پیش از این کمیشنر یالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR گزارش داده بود که شهروندان افغانستان بیشترین جمعیت پناهجویان در جهان را تشکیل می‌دهند. و از این نظر از سوری ها پیشی گرفتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور خود بازگشتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایران یک بار دیگر میگوید که در تلاش گرفتن حقابه از افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری در تهران گفت هرچند امسال ورود آب به طرف ایران بیشتر بوده، اما گفته که تلاش دارند که حقابه را مطابق معاهده به طور کامل دریافت کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با ادامه خواستهای مکرر مقام های ایرانی برای تامین عقابه آن کشور از افغانستان، با تازگی وزارت خارجه ایران یک بار دیگر اعلام کرده که کل عقابه این کشور از دریای هلمند را از طالبان می گیرند. اسماعیل بقایی سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران روز دوشنبه 30 میزان در اولین نشست خبری خود گفته که این موضوع از سوی حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در حال پیگیری است. آقای بقایی با تاکید بر این که هرچند امسال ورود آب به طرف ایران بیشتر بوده، در این نشست افزود
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 هست. ما در تعامل و گفتگو با مقام های هیئت حاکمه افغانستان تلاشمون بر این بوده که کل حقابه رو از طرف افغانستان برای کشورمون بگیریم. علارغم این که ورودی آب امسال نسبت به سالهای گذشته مقداری بیشتر بود، ولی کار زیادی داریم برای اطمینان از اجرای مفاد معاهده فیما بین ایران و افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگر از سخنانش گفت که در سیاست خارجی حکومت ایران درباره افغانستان تغییر نیامده است. ظاهرا حکومت جدید ایران به رهبری مسعود پزشکیان نیز این موضوع را در دستور کارش دارد. آنچه حکومت قبلی ایران به رهبری ابراهیم رئیسی همواره به گونه جدی رویان تاکید داشت و حتی بارها تا مرز تهدید نیز مطرح شده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران در ماه می سال گذشته در سفرش به ایالت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی این کشور به حکومت طالبان هشدار داد که باید به تعهدات خود در زمینه تامین عقابه ایران از دریای هلمند عمل کند. حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان در ماه هوت سال گذشته در صحبت با خبرگزاری سینای ایران گفته بود که امیدوار است تا ماه میزان آینده آب دریای هلمند وارد کشورش شود. او نیز تاکید کرده بود که کشورش موضوع عقابه را به گونه جدی پیگیری میکند. تلاش کردیم نظر اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان را در پیوند با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران داشته باشیم، اما وای تا نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این مقام های حکومت طالبان گفتند که مطابق به معاهده سال 1351 میان دو کشور عقابه ایران را از دریای هلمند تامین میکنند. برخی از متخصصین امور آب که در این زمینه فعالیت میکنند اما با اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران موافق نیستند و میگویند که ایران امسال بیشتر از حق خود آب را از دریای هلمند به دست آورده است. نجیب الله سدید یکی از آنها بر رادیو آزادی میگوید که در این مورد محاسبه ای را پس از ماه فوریه امسال انجام داده است.
اساس محاسبه ای که بر اساس جدول ما انجام دادیم نشان می دهد که ایران حقابهش امسال بودن چیزی تخمینی 400 میلیون متر مکعب میشه و بر اساس ارقام تخمینی ساتلایت است و این نشان می دهد که ایران 600 میلیون متر مکعب آب از رود هلمند امسال به دست آورده. در حقیقت در کل ایران بیشتر از حقابهش امسال از افغانستان آب دریافت کرده. مقامات ایرانی همواره در بحث آب هلمند به مردم خود و بر مردم افغانستان دروغ میگن و در حقیقت معلومات دقیق به مردم خود ارائه نمیکنن.
او افزود که تا ماه فوریه سال روان افغانستان شاهد خشکسالی زیاد بود و با گفته او در ماهایی که خشکسالی باشد عقابه ایران نزدیک به صفر میرسد، اما پس از پیدا شدن آب عقابه ایران مورد محاسبه قرار میگیرد. آقای سدید تاکید میکند تا زمانی که میکانیزم تطبیق معاهده آب هلمند به گونه شفاف و به صورت پروتکلی عملی نشده و آب به ایران تحویل داده نشود، این همیشه دریچه بهامات را باز نگه داشته و ایران از حق خود بیشتر تقاضا میکند. افغانستان و ایران در سال 1351 یک توافقنامه را در مورد آب دریای هلمند امضا کردند که بر اساس آن در هر سال نرمال آبی 820 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند به ایران داده میشود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صدر اعظم هند میگوید جنگ در اوکراین باید به طور مسالمت آمیز پایان یابد. نریندرا مودی در آستانه اجلاس بریکس همچنین گفته که هند آماده است در دستیابی به آتش بس کمک کند. نشست سران بریکس دیروز در شهر کازان روسیه آغاز و فردا هم ادامه خواهد داشت و مسکو تلاش میکند که کشورهای عضو را متقاعد سازد تا یک پلتفرم بدیل برای معاملات مالی بین المللی ایجاد شود که در برابر تحریم های غرب مسئول باشد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
نریندرا مودی صدر اعظم هند در آستانه نشست بریکس به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که هند خواهان برقراری صلح در اوکراین است و دهلی جدید آماده است که در تامین آتش بس برای ختم این مرگبارترین درگیری در اروپا پس از جنگ جهانی دوم کمک کند. آقای مودی همچنین گفته هند احساس میکند که درگیری جاری در اوکراین باید به طور مسالمت‌آمیز پایان یابد. هنگامی که خبرنگاران از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد چشم‌انداز صلح پرسیدند، او گفت که مسکو 4 منطقه در شرق اوکراین را که به گفته پوتین اکنون بخشی از قلمرو روسیه است معامله نخواهد کرد و روسیه می خواهد که منافع امنیتی دراز مدت این کشور در اروپا در نظر گرفته شود. قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه این نشست با آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کند. گوتریش به طور متداوم از اقدامات روسیه انتقاد کرده و بارها خواستار صلح عادلانه شده که به قوانین بین المللی و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که از رهبران 16 نشست سالانه بریکس میزبانی میکند، به دنبال آن است که به غرب نشان دهد که مسکو در صحنه جهانی منزوی نیست، زیرا پوتین می خواهد کشورهای بریکس را به حیث وزنه تعادل در برابر غرب در سیاستهای جهانی و تجارت از طریق نسخه جدید گسترش یافته بریکس که گاهی به حیث بریکس پلاس نامیده می شود و شامل مصر و ایتوپیا است قرار دهد. کارلوس سولر، کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقاتی رویال یونایتد سرویسز مستقر در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که مفکوره بزرگتر این است که جهان در حال تغییر است و آنچه که در آینده در زمینه بانکداری، امور مالی و قوانین بین المللی اتفاق می افتد، می تواند تعیین کند که کدام مناطق جهان در دهه های آینده مهمترین مناطق جهان خواهند بود. اجلاس امسال بریکس همچنان می تواند زمینه را برای گسترش آن فراهم کند و پوتین از بیش از 20 کشور در نشست کازان دعوت کرده که شامل آذربایجان، بلاروس، ترکیه و منگولیا می شود که درخواست عضویت دادن و یا در حال بررسی عضویت در بریکس هستند. روسیه تلاش می کند تا کشورهای بریکس را متقاعد سازد تا یک پلتفرم بدیل برای پرداخت‌های بین‌المللی ایجاد کنند که در برابر تحریم‌های غرب مسئول باشد. بر اساس خبرگزاری رویترز، مخفف بریک در سال 2001 میلادی توسط جیم آنل، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقاتی گلدمن ساچس در یک مقاله تحقیقاتی ابداع شد که در مورد ظرفیت رشد عظیم برزیل، روسیه، هند و چین در قرن جاری تاکید می‌کرد. سازمان بریکس در سال 2009 میلادی بعد از آن ایجاد شد که در آغاز روسیه، هند و چین نشست‌های رسمی‌تر را دایر کردند. بالاخره برزیل، بعد هم آفریقای جنوبی، مصر، ایتوپیا، ایران و امارات متحده عربی با آنها پیوستند. عربستان سعودی تا هنوز رسماً به عضویت بریکس نپیوسته است. نظر به معلومات صندوق وجهی بین المللی، پیشبینی می شود که تا پایان این دهه سهم سازمان بریکس که 45% نفوس جهان را تشکیل می دهد در تولید ناخالص داخلی جهان از 35% به 37% افزایش یابد. در حالی که سهم افت اقتصاد بزرگ غرب یا جی افت در سال جاری از 30% به حدود 28% کاهش خواهد یافت.
بیشتر از خبر
باشندگان شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، از نبود برق منظم و پرچاوی‌های مداوم شکایت دارند. با گفته آنها در طول 24 ساعت تنها 3 تا 4 ساعت برق دریافت می‌کنند که زندگی روزمره‌شان با مشکلات جدی مواجه است. این باشندگان معتقدند که شرکت بشنا تحت کنترل طالبان برق را به طور غیرعادلانه به نفع ساحات تجارتی و دوائر حکومتی توزیع می کند، ادعایی که از سوی مسئولان این شرکت رد می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بند برق شورابک که 3 سال پیش به بهره برداری رسید برای بهبود وضعیت برق رسانی در بدخشان تأسیس شد، اما این بند هنوز نتوانسته از رضایت مشترکین را جلب کند. مشکلات ناشی از نوبتی بودن و پرچاوی برق به ویژه در فصل زمستان باعث افزایش نگرانی ها شده است. احمد ریشاد یکی از باشندگان فیض‌آباد که چندین سال است با مشکل بی‌برقی مواجه است، معتقد است که توزیع برق به صورت ناعادلانه انجام می‌شود. او میگوید که مسئولان شرکت برشنا تحت کنترل طالبان به جای توجه به نیازهای مردم، منافع تجارتی خود را دنبال میکنند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
برق با تمام ساحات ادارات دولتی و ساحات تجارتی در قیمت 4.5 افغانی میفروشه و خانوار برق نداره. مشکلات مردم را مد نظر میگیرند. یگانه دلیلش این است که ساحات تجارتی منفعت بیشتر داره به خود کمپانی آهان. در حال حاضر ما در 24 ساعت برق داشتیم، اونم به اساس نوبت بود. تقاضای همه مردم فیض‌آباد نمیاد که ساحات تجارتی را نسبت به ساحات رهایشی ترجیح ندهند و ساحات رهایشی را نسبت به ساحات تجارتی ترجیح.
حمیدالله سروری یکی دیگری از باشندگان فیض‌آباد از ناهماهنگی در توزیع برق به شدت ناراضی است و معتقد است که مسئولان شرکت برشنا اولویت را به ساحات تجارتی و ادارات دولتی می‌دهند. او میگوید که این وضعیت باعث شده تا مردم عادی در تاریکی و مشکلات زیادی به سر ببرند. حمیدالله در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
مشکلات برق در این اواخر خیلی زیاد شده. 2 روز 3 روز میآید و باز 3-4 روز دیگه نمیآید. ادارات دولتی را و ساحات تجارتی را ترجیح دادن. در این اواخر هم یک 5 افغانی دیگه اضافه کردن که یک پیام میاد از تلفن، پول هم پیام ها میگیره دیگه. اکثرا شبا در تاریکی هستیم. تقاضای ما ایست که اول این مشکل مردم حل شود. این برق برای مردم ساخته شده، حق اولویت مردم دارن.
رحیم الله احمدی آگاه اقتصادی در بدخشان معتقد است که کندی در روند برق‌رسانی و پرچاوی های مداوم تأثیر منفی عمیق بر زندگی مردم گذاشته است. او همچنین میگوید که ادامه این وضعیت میتواند مشکلات اجتماعی و اقتصادی را در بدخشان افزایش دهد. آقای احمدی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
بدون شک این وضعیت به شدت به اقتصاد مردم ضربه میزند و باعث نارضایتی های گسترده مردم شده است. برق باید به طور عادلانه توزیع شود تا همه مشترکین از آن بهره مند شوند.
انجینیر فریدون فایز معاون شرکت برشنا تحت کنترل طالبان در بدخشان تاکید میکند که چالش های موجود در توزیع برق ناشی از کمبود منابع طبیعی و افزایش تقاضا است. او میگوید که در فصل سرما کمبود آب به کاهش تولید برق منجر می شود و این مسئله کنترل پرچاوی ها را دشوارتر می سازد.
تولید پایین میاد به خاطر کمبود آب. ما اساس ما مجبور میشیم که برق از طریق نوبت برای مشترکین من توزیع بکنیم. در کل در تمام مشترکین دیگه ما در یک سرکیت یک لاین برق شان میره. اگر ما خانه را که پرچاوی میدیم و برق شان خاموش میشه، در اون مسیر اگر تا های تجارتی است، مؤسسات است یا اینکه مشترکین شخصی ما، تمام مشترکین یکسان برق شان خاموش میشه.
بند برق شورابک در 5 کیلومتری شهر فیض‌آباد بر روی رود کوکچه توسط حکومت گذشته با حمایت مالی آلمان ساخته شده است. ظرفیت این بند 7.5 مگاوات برق است و برای نزدیک به 50,000 خانواده در فیض‌آباد تامین برق میکند.
4 سال پیش
حکومت جمهوری این بند را طی یک قرارداد 30 ساله به شرکت خصوصی آقاخان واگذار کرد، در حالی که مردم با این قرارداد مخالف بودند. با وجود گذشت 3 سال از تأسیس بند برق شورابک و سپردن مدیریت برق بدخشان به شرکت آقاخان طبق قرارداد 30 ساله، مشکلات برق رسانی همچنان ادامه دارد. مردم بدخشان با نگرانی به زمستان پیش رو می نگرند و از خود می پرسند چگونه می توانند در برابر سرمای استخوان‌سوز و بی برقی طاقت فرسا دوام بیاورند.
پیام ها و نظریات شما
سلام عرض ادب خدمت شما. ببینین من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درسخانه را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درسخانه میره کار بکنم. و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه، همین امکان وجود داره. ولی با وجود تاسف که بعضی افغانهای ما در چندین ایالت ها در چندین روز بارها دست به تشنج زدن و جنجال کردن بین خودشان، که همی باعث شده که ما افغان ها فعلا هم در اینجا روز خوبه نداشته باشیم. مشکلاتی است که ما خودمون را به وجود آوردیم.